ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. تا یه 24 ساعت گذشته بیش از 5000 نفر دیگر در ایران به کرونا مبتلا شدند. هلال احمر اعلام کرد واکسن ضد کرونا ساخت چین برای ایران خریداری می شود. رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با تهدید دولت روحانی گفت لایحه بودجه را اصلاح و به شورای نگهبان ارجاع می دهیم. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه از ابتلای بیش از 5700 نفر دیگر به ویروس کرونا طی 24 ساعت گذشته خبر داد.
از دیروز تا کنون 5760 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند که 732 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. همکنون 5273 بیمار مبتلا به کووید به دلیل شرایط بالینی نامناسب در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی حضور دارند.
بنابر آمارهای رسمی 134 بیمار دیگر نیز جان خود را از دست دادند. با احتساب این موارد جدید تا کنون حدود 1,200,000 نفر به بیماری کووید 19 مبتلا شده اند و تعداد کل قربانیان نیز به بیش از 54,000 تن رسیده است. رئیس جمعیت هلال احمر اعلام کرد این سازمان مسئولیت تهیه واکسن کرونا را بر عهده داشته و قصد دارد این واکسن را از چین وارد کند. کریم همتی به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت
ستاد کرونا در هفته قبل شنبه بحث شد که جمعیت هلال احمر با توجه ویژگی‌ها و آمادگی‌هایی که از قبل داره اقدام بکنه. خیرین هم اعلام آمادگی کردن، البته مقدارش کم هست که خودشون تامین بکنن، ما هم همکاری بکنیم بتونیم در روزهای آتی حداقل بخش خیرین رو وارد بکنیم. وضع یک منبع مطمئن است، اما منبعی که خود ما می‌خوام خرید بکنیم منبع چینی هست و رو اون قسمت ما راحت‌تر هستیم و به خاطر ارتباطات بیشتری که با این حوزه هست.
رئیس جمعیت هلال احمر افزود در قسمت اول دست کم 1,000,000 دوز واکسن وارد خواهد شد و تایید کرد همه داروها و واکسنها تحت نظارت سازمان غذا و دارو خواهد بود. با آغاز واکسیناسیون در کشورهای همسایه در روزهای گذشته حکومت ایران به خاطر تعلل در تأمین واکسن کرونا از سوی افکار عمومی هدف انتقادهای فراوانی بوده است. رئیس کمیسیون تلفیق مجلس دولت روحانی را تهدید کرد که با اصلاح لایحه بودجه در این کمیسیون آن را به شورای نگهبان ارجاع خواهد داد. الیاس نادران به خبرگزاری خانه ملت گفت اقدام کمیسیون تلفیق در صورتی انجام می شود که دولت با اصلاحات کارشناسی مجلس همراهی نکرده و روی مواضع خود ایستادگی کند. پیشتر حسن روحانی در واکنش به مخالفت‌هایی که از مجلس با لایحه بودجه ابراز شده بود اعلام کرد لایحه را در حد توان و تا حدی که شاکله آن به هم نخورد اصلاح خواهد کرد. ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که به مواضع حماس در نوار غزه حمله هوایی کرده است. در این عملیات 3 نقطه از جمله یک مکان ساخت راکت و یک مقر نظامی متعلق به حماس هدف قرار گرفتند. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل این عملیات پس از آن صورت گرفت که گروه حماس چند راکت به خاک اسرائیل شلیک کرد. ارتش اسرائیل میگوید مسئولیت هر گونه حمله ای از نوار غزه با جنبش حماس است. در ادامه اظهارات ضد و نقیض مقام‌های جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه از مشکلاتی بر سر راه خرید واکسن خبر داد. وی با اشاره به لوایح FATF که هفته پیش بررسی آنها در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد، تاکید کرد که عدم تصویب این لوایح بر خرید واکسن تأثیر دارد. ایران تا زمانی که لوایح مربوط به قوانین گروه ویژه اقدام مالی را تصویب نکند، در فهرست سیاه این نهاد قرار دارد و در مبادلات بانکی با جهان با مشکل مواجه است. حسن روحانی همچنین دولت آمریکا را به کارشکنی در خرید واکسن از سوی ایران متهم کرد. وی در حالی این ادعا را مطرح می‌کند که مقام‌های آمریکا بارها اعلام کردند تحریم‌های واشنگتن علیه تهران کالاهای بشردوستانه را شامل نمی‌شود. علاوه بر این کانال بشردوستانه سوئیس نیز برای فروش غذا، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران از یک سال پیش فعال است. سخنگوی ارتش اسرائیل در مصاحبه‌ای گفته است که زیردریایی‌های این کشور آزادانه به هر نقطه خاورمیانه می‌روند و در آماده باش هستند. او همچنین ارزیابی کرد که ایران برای گرفتن انتقام از طریق یمن یا عراق اقدام می‌کند. هیدای زیلبرمن در گفتگو با سایت سعودی ایلاف که روز جمعه 5 دی ماه منتشر شد، در پاسخ به پرسشی در خصوص گزارش اخیر رسانه دولتی اسرائیل درباره حرکت زیردریایی اسرائیل به سوی خلیج فارس از تایید یا رد آن خودداری کرد. وی اما گفت که اسرائیل تحرکات ایران در منطقه را رصد می‌کند و زیردریایی‌های نیروی دریایی اسرائیل به همه جا می‌رسند، نقاط دور یا نزدیک. پیش از این رسانه کان اسرائیل خبر داده بود که یک فروند زیردریایی این کشور روز یکشنبه 30 آذر با عبور از آبراه سوئز از دریای سرخ به سوی خلیج فارس به حرکت درآمده است. آویو کوخاوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل یک روز بعد از آن با گفتن اینکه کشورش برنامه‌های حمله سخت به ایران را آماده و تمرین کرده، به تهران هشدار داد که از هر گونه اقدام علیه اسرائیل یا منافع آن دوری کند. گزارش رسانه‌های بین‌المللی، زیردریایی‌های آلمانی که اسرائیل در اختیار دارد دارای توان ضربه هسته‌ای است. سخنگوی ارتش اسرائیل در گفتگو با سایت ایلاف اظهار داشت که اسرائیل تهدید دقیق و مشخصی از سوی ایران را شناسایی نکرده، اما ارزیابی می‌کند که اگر ایران تصمیم به انتقام علیه اسرائیل یا آمریکا بگیرد، از یمن یا عراق اقدام خواهد کرد. با این حال حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، در مورد احتمال اقدام نظامی ایران در این برهه زمانی خاص عقیده‌ای متفاوت دارد.
باید ببینیم که در گذشته جمهوری اسلامی چه کارهایی رو کرده در راستای همین جنگ ناقوتغاره. انتقام جویی رو که جمهوری اسلامی میگه، خب به هر حال در موقع مناسب و زمان مناسب و با روش نامتقارن به باور من اون رو اجرا خواهد کرد، ولی نه در این برهه زمانی. برای اینکه میدونیم که برای نمونه فرمانده نیروی قدس چندی پیش رفت و به گروه‌های نیابتی در عراق گفت که به هر حال دست از حمله بردارم. این کارهایی رو که آمریکا داره انجام میده، نقل انتقالات و آوردن قوا به منطقه، من فکر میکنم که اینا در راستای اون فشار حداکثری تهدید ایرانه که دست به کاری نزنه و در این حال تمهیداتی است که آمریکا برای خودش قائل شده با توجه به تحویل تحول در کاخ سفید که در 20 ژانویه صورت خواهد گرفت.
سخنگوی ارتش اسرائیل همچنین گفته است که اسرائیل قصدی برای توقف ضربه زدن به ایران در خاک سوریه ندارد تا از تثبیت نظامی و انتقال تجهیزات و فناوری پیشرفته به حزب الله جلوگیری کند. به نوشته سایت اسرائیلی واینت، سخنان هیدای زیلبرمن ادامه هشدار به ایران در فضای عملیات مشترک راهبردی آمریکا و اسرائیل طی هفته‌های اخیر با هدف بازدارندگی ایران است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خب شنوندگان عزیز، حالا از شما دعوت میکنم به صدای آن دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود را با ما و شما در میان گذاشتند.
آقای روحانی، نمیشه مردم رو به کشتن داد تا اینکه شاید واکسن داخلی درست بشه. واکسن داخلی رو هم خیلی خوبه درست بشه، ولی در واقع الان باید واکسن بخرید و شروع کنید به واکسینه کردن مردم. شما خودتون با اون فرستادن مردم به دسته های سینه زنی باعث این وضعیت شدید که اینطور کرونا گسترش پیدا کرد. در حال مردم رو نمیشه به کشتن داد به خاطر بی‌لیاقتی های شما ها.
میگم جمهوری اسلامی چرا از این رفراندوم میترسه؟ سال 58 رفراندوم گذاشتی، خب هر روم مردم رای دادن، گفتن که 98% رای آورده جمهوری اسلامی. ولی الان پس از 42 سال بیاد یک رفراندوم ساده بده ببینیم چی رای میده که رای نمیده. دیگه مردم خسته هستن از دولت جمهوری اسلامی ده. همه خسته هستن، حتی اینه که در دست کار هستن اینم خسته هستن، ولی مجبورن که کار رو دست بدن، مجبورن دارن با دولت همکاری میکنن. اولا هیچ کار با دولت نیسته. الان رفراندوم بیاد 30% رای میاره یا مال خودشون هست، دیگه کسی دیگه نیسته.
ما برای ساختن این کشور دو راه بیشتر نداریم، یا اینکه به آرمان‌های امام راحل و آقای خامنه‌ای و جنتی در حال ارتحال و ارزش‌های صدر اسلام برگردیم، یا اینکه قبول کنیم همه اینا خرافات و چرندیات هست، بریزیم دور، تمام آموخته هامون رو دوباره باز نگری کنیم و باز آموزی کنیم و کشور رو بسازیم. راه دیگه وجود نداره.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
تازه ترین آمارهای گمرکی شرکای اصلی ایران نشان از افت چشمگیر واردات آنها از جمهوری اسلامی دارد. دلیل اصلی کاهش گسترده بازرگانی خارجی ایران با شرکای عمده‌اش چیست و چه ارتباطی میان کوچکتر شدن بازرگانی خارجی ایران و کاهش قدرت خرید شهروندان وجود دارد؟ احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، به این سوالات پاسخ می‌دهد.
دلایل گوناگونی توضیح میده این افت شدید بازرگانی خارجی ایران رو. ابتدا به خاطر بیاریم که بازرگانی خارجی ایران متکی به ساختاری که به هر حال از تنوع صادراتی بهره ای نداره و به هر حال مشروط است و مربوط است عمدتا به صادرات نفتی و البته صادرات غیر نفتی که جایگاهش بسیار کوچک است و اون هم بخش عمدش از نفتی. این ساختار البته در مقابل تحولات بیرونی، تنش‌های سیاسی یا اقتصادی بسیار شدید عمل میکنه و واکنش نشون میده و طبیعی است که با اون غیرهای دیگه، عوامل دیگه‌ای که ترکیب میشه این مشکلات رو به وجود میاره و این افت شدید رو، از جمله مسئله تحریم ها که باعث شد که این ساختار صدمه بیشتری ببینه. البته تحریم ها تنها نبود که محدود کرد صادرات نفتی ایران رو و به تبع باعث شد که حتی واردات هم کاهش پیدا بکنه. بیاد بیاریم که واردات ایران وابسته است به میزان صادرات نفتی ایران و اینکه اساساً صادرات نفتی که پشتوانه این واردات است. منتها با شیوع بیماری و پاندمی کرونا البته انتظار می‌رفت که این بازرگانی خارجی با اون ساختار معیوب خودش دچار تنش بیشتری بشه، دچار مشکلات بیشتری بشه نسبت به کشورهای دیگه. و البته باید افزود بر این دلایلی که من گفتم، مسئله ناکارآمدی سیاست‌گذاری و فساد گسترده مالی مدیریتی که باعث میشه که این ساختار یک در واقع مدیریت مناسبی هم نداشته باشه که توی به اصطلاح بحران ها بتونه تاب‌آوری بیشتری از خودش نشون بده. البته نباید اینجا از یاد برد که این مشکلاتی که گفتیم، یعنی 4 دلیل، مسئله ساختاری، تنگناهای مربوط به تحریم ها، پاندمی و همچنین سیاست گذاری و فساد مالی، این کم یا زیاد کل ساختار اقتصاد ایران رو در ارتباط با بازرگانی خارجی ایران تحت شعای خودش قرار داده. طبیعی است که با کوچکتر شدن بازرگانی خارجی ایران اقتصاد ایران هم کوچکتر میشه و این دارای پیامدهایی خواهد بود به روی قدرت خرید خانوار. البته باید اینجا بر این نکته تاکید کرد که مزیت ها و مشکلات اقتصادی در ایران به یکسان توزیع نمیشه بین لایه ها و اقشار گوناگون اجتماعی ایران، چرا که اقتصاد ایران، جامعه ایران یک جامعه طبقاتی است دارای لایه ها، اقشار گوناگونی و در شرایط بحران طبیعی است که لایه‌های پایین درآمدی آسیب می‌پذیرند، درآمدشون کم میشه، قدرت خریدشون کاهش پیدا می‌کنه و طبیعی است که با افزایش بیکاری، کاهش درآمد، نرخ فلاکت اقتصادی بالا میره که این نرخ در شرایط فعلی ایران در بالاترین نقطه است و گروه‌هایی از جامعه ایران دسترسی نخواهند پیدا کرد به غذای خوب، به مسکن خوب و کیفیت زندگی خودشون را از دست خواهند.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
خب شنوندگان عزیز، امیدوارم تا اینجای برنامه‌های ما مورد توجه شما واقع شده باشه. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.